بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه استاد شمس 29/97.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین المعصومین و نعمت الله علیه. یکی از وجوهی که برای حجیت بینه ذکر شده بود استفاده از ادله است که در حجیت قضا در باب حجیت بینه در باب قضا و مرافعات وارد شده. گفتیم دو تقریب داره. تقریب دومش الغای خصوصیت یا تمسک به فهواست، که بگیم وقتی در باب مرافعات بینه حجت شد، این نکتهش همون جهت کاشفیتی است که در بینه وجود داره و این جهت در غیر مرافعات هم هست، خصوصیتی نداره. یا بگیم به طریق اولا در باب غیر مرافعات حجت، چون در مرافعات در بسیاری موارد در مقابل بینه یه اماره دیگری هم هست مثل ید، ولی شارع اینو مقدم میکنه. در مرافعات که در غیر مرافعات که مثلا در مقابل این بینه دیگری هم مخالف وجود نداره، به طریق اولا باید حجت باشه. خب اشکال این تقریب هم اینه که ما در خصوص مرافعات و باب قضا یه خصوصیتی میبینیم. این خصوصیت دست ما رو برای تمسک به فهوا یا ادعای الغای خصوصیت میبنده. و اون خصوصیت اینه که در باب قضا و مرافعات مطلوب اینه که فصل خصومت بشه و دعوای مدعی اثبات بشه. بالاخره در منازعات و موارد اختلاف و امور قضایی این باید یک مرجعی باشه و این خصومات رو و این مرافعات رو سرسامان بده و فصل خصومت بکنه. و در باب مرافعات هم چون نوعاً علم و اطمینان حاصل نمیشه برای قاضی، لذا اگر بنا باشه که بینه هم حجت نباشه، این در کثیری از موارد مدعی نمیتونن حق خودشون اثبات بکنن. نوبت به منکر میرسه، منکر هم قسم میخوره و حق اونها از بین میره. لذا لعل برای این جهت شارع مقدس آمده بینه را حجت در باب مرافعات قرار داده. از این نمیشه الغای خصوصیت کرد در غیر مرافعات که حصول علم و اطمینان در خیلی موارد ممکنه. اونجا هم که ممکن نیست، اصول دیگری هست مثل اصالت و طهاره، استصحاب، قواعد دیگری که در باب موضوعات ما داریم، به اونها مراجعه میشه در موارد شک در موضوع. مشکلی پیش نمیاد، مسئله اتفاق نمیفته. لذا این با خصوصیت هست و این خصوصیت نمیشه اغماز کرد ازش. فهوا هم به جهت این خصوصیت تمام نمیشه.
استاد ما فهمیدیم که شارع میخواد تو بحث خصومات این فصل خصومت بشه، یعنی مفهوم این کلام نیست که شارع موضوعات میخواد بحث این حالا اون مشکل با حل بشه دیگه.
اونجا در باب موضوعات نه، واقع شارع عنایتی نداره که حتما واقع تبیان بشه، لذا فحصم لازم ندونسته. گفته اگر واقع برات معلوم شد شد، نشد به اصل عملی مراجعه. چه اشکال داره؟ من نمیدونم این پاکه یا پاک نیست. خب من بادارم تحصیل اماره کنم حتما؟ نه، اصلا میتونم برم بیانه هم اقامه کنم، فرض بیانه هم حجته، من لازم نیست برم فحص بکنم بیانه اقامه کنم. میگم کل شیء طاهر به اصالت و طهاره، یا استصحاب نجاست به استصحاب نجاست. خب یه مصلحت اهمی بوده اونم تسهیل علل عباد، ولی در مرافعات که نمیشه این حرفو گفت که بگیم اصل مراجعه بکنی. خب مردم چجور حقشون رو اثبات بکنن اگه بنا باشه همه جا اصل بر به نفع منکر جاری بکنیم و بگیم تو منکر قسم بخور، این مدعی ها چجور حقشون رو اثبات بکنن؟
یا راه دیگری تو باب قضا غیر از بینه مثال بزنم، حالا خود مدعی مثلا 5 قسم بخور مثال
بزنم نداریم دیگه. خود در
نداریم، یعنی نمیتونه استشاره یا چه راهی غیر از بینه قرار بده که ما حالا بگیم از این
کارو قسم خودش طریقیت فل جمله، قسم طریقیت داره فل جمله، ولی نه اونقدر. یعنی حالا اونم که قسم بخوره، اگه بنا یکی بخوره 5 تا هم میخوره دیگه، اگه بنا باشه آدم قسم دروغ بخوره یکی و 5 تاش خیلی فرق نمیکنه. اون طریقیتی که تو ای بینه هست تو قسم خب نیست. میتونسته اما لعل شاره دیده خب این اسببه، این بیشتر مصیبه الواقع. بالاخره یه ضرورتی بوده اونجا، ضرورتی بوده که اونج... یه جوری دعوای مدعی اثبات بشه. این ضرورت با چی تعمیم میشده؟ با مثلا بیانه یا با قسم؟ لعل شاره ده اگر بیانه رو معتبر بکنه بیشتر واقع برش تحفظ میشه تا یمین، یمین رو بخواد معتبر بکنه. بذار آمده اینو حجت کرده قرار داده، اما در باب موضوعات نه، اصلا حجت قرار نداده. گفته هر وقت علم و اطمینان داشتید، هر وقت نداشتید به اصل مراجعه. وجه دیگری که میشه تمسک کرد اینه که ما از روایاتی که در موارد خاصه وارد شده، از اینها و مربوط به مرافعات هم نیست، از اینها ما القاء خصوصیت و تعدی بکنیم که در اون موارد خاصه که مربوط به مرافعات هم نیست، قول دوتا شاهد رو شارع مقدس حجت قرار داده، معتبر قرار داده. خب اینا روایاتشو میخونیم، یه چند تا روایت هست اینایی که ما پیدا کردیم، اگر کسی هم حلم معین هم ما داریم اینجا، اگر کسی خلاصه موارد دیگری هم پیدا کرد در غیر مرافعات روایتی داشته باشیم که شاهدین، نه کلمه بیانه توش نیامده باشه که یه شبهه‌ای داشته باشه، خود شاهدین درش آمده باشه، اینا رو بد نیست. اگه موارد دیگه هم هست دوستان پیدا بکنن زحمت بکشن. ما خیلی بحث کردیم تو کلمه شاهد و شاهدین و نمیدونم امثال اینا، بازم اگر شما هم چیزی پیدا کردید خوبه. هم کلید واژه است عمدتاً. عرض کنم که یک روایتش این روایت عبدالله ابن سلیمان است، وسائل جلد 25 صفحه 118. خب این دستگاه هم که یه روز در میون شده دیگه. اگر کسی روایت رو داره سند رو بخونه. 118 حدیث 2.
عن احمد ابن محمد الكوفي، عن محمد ابن احمد،
عن به کی میخوره؟ یعنی کی نقل میکنه عن احمد ابن محمد الكوفي؟ بله
محمد ابن یعقوب، عن محمد ابن یحیی.
خب این یکی عطف محمد ابن یحیی میشه، یعنی محمد ابن یعقوب عن احمد ابن محمد الكوفي،
عن محمد ابن احمد النهدی، عن محمد ابن الولید، عن ابان ابن عبد الرحمن، عن عبد الله ابن سلیمان، عن ابی عبد الله علیه
السلام. بخونید متن روایت.
فالجبنه قال کل شیء انک حلال حتی یجی اک شاهدان یشهدان ان فیه میتا.
خب این روایت از حیث مفاد و مدلولش اثبات میکند حلیت هر چیزی که انسان شک بکنه که در او میته هست. بعد خب یه حالا این مقدارش تعدیش خیلی واضحه که بگیم میته خصوصیت نداره، هر چیزی که میته از باب این که احد الاعیان و نجسه هست، هر چیزی که انسان شک کرد که درش نجاست هست یا نه، این چیزش به اصطلاح خوردنش اشکالی نداره، حلال خوردنش. خب این راجب مدلول روایت.
مثلا مبتلا بهی بوده
حالا عرض کردم حالا خب این روایت موردش اینجوریه، در این مربوط به بحث طهارت و نجاست و اثبات چیزی که نجس هست، یعنی عیان نجسه، به واسطه دو تا شاهد عادل. عرض کنم که سند این روایت، حالا اون بحث تعدی که میخوایم بکنیم، تعدی از این باب قبل از سند، تعدی از این بابی که بگیم خصوصیتی نیست برای باب نجاست و طهارت، این از باب این که یکی از موضوعات بوده، موضوعات احکام شرعی. بحث مرافعه هم که نیست در این باب، که بحث مرافعات اینجا نیست. اما این که شما میفرماید آقای مهدیان که این مورد ابتلا بوده، خب بقیه موارد هم همینطور، موضوعات دیگر هم مورد ابتلا مکلفین هست.
یه تو اونجا هم بای بگیر نصابه که
مثلا خریدن گوشت هایی که تو بازار هست، اینا رو حلال و حلیت و حرمتش رو میخواییم بدیم، مزکا بودن یا غیر مزکا، حتی طهارتش هم میدونیم مزکا بودن غیر مزکا بودنش رو نمیدونیم، مثل ماهی که هست. خب این حلاله تا اینکه شاهدا دو تا شاهد بیان بگن که اونم مورد ابتلاء دیگه. یا مالی که انسان میخواد توش تصرف بکنه دست کسی و اون اذن داده، ذلیت به انسان اذن داده، اونم حلاله، حتی اینکه ثابت بشه که این مال قصبیه، مثلا این آقا اینو قصبه، اونم مورد ابتلاء. مسائل دیگر هم موجودی، خیلی از موضوعات دیگر ما در موضوعات کسی رو به ابتلاء این هم هست. خب این روایت نظر جلالتش، البته ما فقط بودیم و فقط این روایت مشکل بود که کسی بگه خب این در خصوص باب طهارت و نجاست یا در باب حلیت و حرمت اکل، در اون باب مثلا شعار مقدس بیانه رو حجت قرار داده. ولی حالا روایاتی، چون بحث الغای خصوصی از روایات متعدده، ما میخوام بگیم در ابواب مختلفی روایات داریم و وقتی ابواب مختلف شد احتمال خصوصیت در هر بابی ولو فی نفسه هست، اما با توجه به روایات دیگه این احتمال خصوصیت لایزال ضعیف میشه تا یه قاعده کلی ازش استیاد میشه. قواعد استیادی از ابواب مختلف اینطوریه. سند این روایت عرض کنم که عمده اشکالی که درش هست عبدالله ابن سلیمان، این عبدالله ابن سلیمان توثیق نداره، لذا به این جهت روایت سندن مخدوش میشه. و الا کسان دیگه ای که در سند بودن، اون احمد ابن محمد الکوفی که کلینی ازش نقل میکنه، اینو گفتن احمد ابن محمد آسمیست که شخص ثقیست و کلینی ازش روایت زیاد داره. بله؟ حالا چون میگم حالا تو اجازه فهمه تا بریم تا آخر عرض میکنم. پس احمد ابن محمد رو کوفی مشکل نداره، بنابراین که این همون عاصمی باشه که اون احمد ابن محمدی که کلینی ازش نقل میکنه و اونم از نهدی نقل میکنه مثل اینجا، اون عاصمیه. احمد ابن محمد تو این طبقه داریم، ولی اون که کلینی نقل میکنه ازش و اونم از نهدی نقل میکنه عاصمیه. رضا گفتنی همه عاصمیه که سر است. در مورد محمد ابن احمد نهدی که باز این کوفی از اون نقل میکنه، احمد ابن محمد ابن کوفی از اون نقل میکنه، محمد ابن احمد نهدی، این اسمش اینطوریه، محمد ابن احمد ابن خاقان نهدی القلالسی، اسمش اینطوریه. محمد ابن احمد ابن خاقان نهدی القلانسی. آقای البرزی شما نباید این حرف رو بزنید. بنده خدا کسی میگفتن دستشویی در زد فی توره، گفت خلیل حسن خلیل، گفت سه نفر رفتی دستشویی چکا کنید. عربا اسمی پدر و جد اینا با هم اینا اسمی پدر و جد آقای عرض کنم که خاقان؟ بله خاقان باید نیست ترکی بود. خب عرض کنم که در مورد محمد ابن عهد احمد نهدی کشی نعم میکند از عیاشی که عیاشی گفته محمد ابن عهدی محمد ابن احمد نهدی ثقه است، ولیکن ابن غزائری او را تضعیف کرده. خب اگر کسی مثل مرحوم آقای خویی فرمود که ما تضعیفات ابن غزائری را قبول نداریم به جهت اینکه کتاب ابن غزائری ثابت نیست، علامه کتب رجالی که نقل کرده با اجازات خودش و اسانید خودش این کتاب ابن غزائری رو توش نیورده و ما سندی نداریم برای این کتاب، لذا این کتاب ثابت نیست نسبتش، و گفته هم شده که این کتاب موضوعی بوده، یعنی عده جعل کردن کتاب رو و نسبت دادن به ابن غزائری. اگه کسی تشکیک کرد در توثیقات تضعیفات ابن غزائری، یا به این جهت یا به این جهت که گفتن تضعیفات ابن غزائری مبنی بر حدس ایشون کتب کلمات رجالیون و روایات رجالیون اینا رو نگاه میکرده، روایات روات رو نگاه میکرده و عرض کنم که اینایی که روایاتشون مزامینشون مطالعه بوده که جور در نمی اومده اینا رو تضعیف میکرده، اینها رو میگفته اینا آدم های ضعیفی هستن. به هر جهت اینم یه مبناییست که بعضی میگن تضعیفات ابن غزالی از بر اساس اجتهادات ایشون بوده، متنشناسی میکرده روایات و بر اساس او تضعیف میکرده، لذا قیمتی نداره. اگر ما بله اونو من بررسی نکردم، یعنی من فقط فرمایشات آقای خویی رو دیدم مقابل ادله دیگه، چون آقای زنجانی مثل که قبول داره نسبت، من حرفایشون رو چون ندیدم نمیتونم الان قضاوتی داشته باشم. این بالاخره در مورد ایشون یه مشکل اینطوری هست که تضعیفی هم از ناحیه ابن غزائری داره. رضا در محمد ابن احمد نهدی اگر تضعیف ابن غزائری نگفتیم قبول نکردیم میشه ثقه، و الا وثاقتش اشکال پیدا کرده. دیگر کسانی که در این سند هستن عرض کنم که این عبان ابن عبدالرحمن، این عبان ابن عبدالرحمن که در سند هست اینا شیخ در رجالش متعرض شده ذکر کرده، همین روایت رو هم اشاره کرده که نقل کرده، دیگه غیر از شیخ هیچ کسی در کتب رجالی همچین نامی رو ذکر نکرده عبان ابن عبدالرحمن، و هیچ تو هیچ روایتی دیگه هم به این نام ایشون نیامده، فقط تو همین روایت ذکر شده. عرض کنم که احتمال نه توثیق هم نداره، احتمال هست که این عبان ابن عبدالرحمن، این عبدالرحمن اسم همون جد عبان ابن عثمان باشه. عبان ابن عثمان از عرض کنم که عبدالله ابن سلیمان روایت زیاد داره، اینجا عبان ابن عبدالرحمن راوی همین عبدالله ابن سلیمانه، عبان ابن عثمان ازشون روایت زیاد داره، احتمال دارد این عبان ابن عرض کنم که عبدالرحمن همون عبان ابن عثمان بوده، و معیدش همینه که در بعضی از نسخ کافی اصلا این ابن عبدالرحمن اینجا نیست، داره ان عبدالله ابن سلیمان، این پیدا چیزی به نام عبدالرحمنی وسط ما در سند نداریم که نام مثلا پدر عوان بوده باشه، این همون عوان ابن عثمان، عوان هم وقتی میگن انصراف داره به همون عوان ابن عثمان، این همون عوان ابن عثمان بوده باشه، بنابراین از این جهت سند مشکل پیدا نمی کنه، بنابراین که این عوان همون عوان ابن عبدالرحمن همون عوان ابن عثمان. اما اگر نه یه شخص دیگری بوده باشد، عوان ابن عثمان یا عوان ان عبدالرحمن باشه، ابن اینجا مصحف ان باشه، اگر اینطور باشه با سند اشکال پیدا میکنه، چون این عبدالرحمن معلوم نیست کیه در این سند. لذا این قسمت سند هم یه مشکل اینطوری رو ما داریم. و اما شخص دیگری که در سند هست به نام محمد ابن الولید، این محمد ابن الولید به قرینه راوی و مرویون ان محمد ابن ولید محمد ابن الولید بجلی الخزازه که ثقه است، نه محمد ابن ولید شباب سیرفی که عرض کنم که تضعیف شده، این اون نیست، لذا از جهت او سند مشکل پیدا نمی کنه. معاصل مطلب این شد که این سند از سه جهت ممکنه توش مناقشه بشه. یکی از جهت عبدالله ابن سلیمان که ما این جهت رو گفتیم روشنه و پذیرفتیم که این جهت سند اشکال داره. یکی از جهت عبان که این عبان ابن عبدالرحمن، که این عبان ابن عبدالرحمن به این نام عرض کنم توثیق نداره، مگر کسی بگه این همون عبان ابن عثمانه و این عبدالرحمن اسم جد اوه. یا بله
یکی هم
از ناحیه نهدی شد، که نهدی هم بنابراین که تضعیف نجاشی رو انسان تضعیف ابن غزایر رو قبول بکنه مشکل پیدا میکنه سند از این جهت. اینم مربوط به سند روایت. بله اونم محمد ابن ولید شباب سیرفی او تضعیف داره. خب روایت بعدی که در این باب میشه بهش تمسک کرد صحیحه حلبی است در باب هلال شهر رمضان. عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت در وسائل جلد 10 صفحه 286 حدیث 1 اونجا نقل شده از امام صادق علیه السلام ان علی علیه السلام کان یقول لا اجیز فی الهلال الا شهادت رجلین عدلین، من در هلال شهر رمضان یا شوال یا حتی ماهای دیگر، این روایت ظاهرا این مقداری که هست اطلاق هم داره، حتی در ماهای دیگر هم میگیره. عرض کنم که وسائل آدرس شد آوردید جلد 10 میخونید متن روایت و سند و متنش.
محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابی و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد جمیعا عن ابن ابی عمید عن حماد ابن عثمان عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام.
همه رجال سند ثقه هستند و امامی هستند. بله عن ابی عبدالله علیه السلام
عن لعلی علیه السلام کان یقول لا عجیز فی الهلال الا شهادت رجلین عدلین.
بله. اینم اهم هلال، هلال ماه رمضان، غیر هلال ماه رمضان هم میگیریم.
خب این
بله رواه
صدوق به اسناده عن الحلبی مثل
بله. خب این سند حالا معتبر دیگه، من سند صدوق نگاه نکردم. خب این هلال هم یکی از موضوعات شهری است و اینجا بحث باز مرافعات و قضا و امثال اینها نیست، یه موضوعی است که انسان میخواد روزشو ببینه روزه برش واجب شده در اول ماه رمضان یا واجب نیست، در ماه آخر رمضان هم خواهد بینه جایز افطار کردن یا جایز نیست. این خب حضرت در اینجور موارد فرموده است که شهادت عدلین من قبول ندارم در باب هلال، مگر شهاده، یعنی یه نفر شهادت بده فایده نداره، دو تا شاهد عادل که باشه. خب ازش استفاده میشه، شهادت عدلین رو شارع در باب هلال پذیرفته. یه روایت دیگری هم باز هست که نظیر همینه، صحیحه ابوبصیر تو همین باب، همین صفحه 200 جلد صفحه 287 حدیث 5، اونم اگر بفرمایید سند رو بخونید. 287 حدیث 5 بعید نیست الغا. حالا میگم اینا فقط ما بودیم و به تنهایی میگفتیم مشکله، ولی میگم با توجه به روایات دیگه میشه بگیم در ابواب مختلف الغا خصوصیه.
و انخو داره؟
بله. انخو به کی میخوره؟
حدیث قبلی محمد ابن حسن به اسناد
محمد ابن
حسن.
حسن یعنی شیخ توسی.
به اسناد عن الحسین ابن سعید.
پس حسین، خب سند شیخ توسی به حسین سعید در مشیر در باب فهرست لااقل سندش معتبره، چون میگه همه کتب و روایات حسین سعید به این سند معتبر به من رسیده. در مشیخه الان یادم نیست که سندش در مشیخه تهذیبین تمام یا تمام نیست، ولی سندش در فهرست حتما تمام حسین سعید. خب بعد روایت بعدی هم انها میخوره باز به حسین ابن سعید. انها
ان حماد ان شعیب.
بله.
ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام.
حماد، حالا این حماد چه حماد ابن عثمان باشه چه عیسی باشه، هر دو معتبرن. بعدش
ان
شعیب هم شعیب قرقوفی است که باز اونم ثقه است، امامی ثقه است. بعدش
ان ابی بصیر ان ابی عبدالله
علیه السلام. بله، ابی بصیر هم که همون ابی بصیر معروف معتبره. خب ان ابی عبدالله علیه السلام
انه سئل عن الیوم الذی یقضا من شهر رمضان فقال لا یقضه الا ان یثبت شاهد.
لا یقضه یعنی قضا نکند چی؟
الا ان یثبت شاهدان عدلان من جمیع اهل الصلات
متا کان رأس الشهر الحدیث یعنی حدیث ادامه داره.
منظورش ماه نو نیست؟
نه، متا کان اول الشهر، میگه یه روزی رو شخص خورده. عرض کنم چی؟ یه بار دیگه سوالو بخونی.
انه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان،
روزی که قضاش واجبه. خب فقال
لا يقضه الا ان يثبت شاهدان عدلان من جميع اهل الصلاه
بله
متى كان راس الشهر.
راس الشهر این میگه مثلا یه روز یوم الشک خورده. خب یوم الشک خورده، بعد عرض کنم که یه عده اومدن مثلا گفتن بابا اون روز که شما خوردید ماه بوده، ماه رمضان بوده، شما یه روز روزه ماه رمضان رو خوردید، مثلا که گاهی حرف رو نقل میشه. این آیا واجب قضا بکنه یا نه؟ امام فرموده قضا برش واجب نیست مگر دو تا شاهد از اهل صلات بود تعبیرش.
بله،
یعنی دو تا شاهد مسلمان بیان خبر بدن بر این که عرض کنم که ماه دیده شده. اگر محرز بشه برای این شخص که ماه دیده شده، اون روز رو باید قضا کنه. معلوم ثابت میشه که یه روز از روز رمضان فوت شده، باید قضاشو بگیره. والا ثابت نشه، شک در قضا میکنه، قضا برش واجب نیست. خب این بحث مرافعات نیست دیگه اینجا. اون روایت قبلی که خوندیم اگه کسی اونجا هم شبهه بکنه که از لا اوجیز و فل هلال مربوط به حکم حاکمه، منظور یعنی اینه که امام فرمود من به عنوان حاکم حکم به هلال نمی کنم مگر مرجعی که شاهد عادل باشه، و اینم بگیم یه نحوی مربوط به شؤون قاضی و قضاوت و حکام میشه، چون قضات بودن اون زمان میگن حکمی کردن و در باب هلال. خب اگر کسی یه همچی شبهی بکنه که اونم یه نوع مربوط به حکومت میشه و حاکم قضا میشه، دیگه این روایت این شبهه رو نداره. این در مورد وظیفه شخصی شخصه که یوم الشک خورده. امام فرمود اگه دو تا شاهد اومدن گفتن رأس شهر فلان روز بوده که تو خوردی، اون روز اولو نگرفتی، باید قضا بکنی و لا قضا برات واجب نیست. حالا اینو باید حملش کنیم بر عادل به قرینه روایت دیگه که عدلین رو معتبر کرده، باید بگیم عادل هستن اینها.
استاد این شب اگه به روایت بالایی وارد باشه اونم نه تمام میشه دلالت
کدوم؟ نه، اون بحث روایت بالایی بحث میته بود بحث حکم حاکم و قضا و مرافعه نه بود. پنیر رو میخواد بخوره، پنیر خوردن چه رفته به مرافعه و حکم قاضی و قضا؟ کدوم؟ بله اون یه خصوصیتی میشه باز، یعنی اینم میگه در باب قضا شاهد شهود رو شهادت شاهدین و شاره امضا کرده، حکم هلال هم چون مربوط به شؤون قاضی و قضات میشده اینجا معتبر قرار داره. یه الغا خصوصیتی که خورده سخت میکنه اون روایت، اگر اون روایت اولی، ولی اونم درست نیست چون حضرت فرمود لا اجیزم مربوط به حکم نیست کلیه، ولی حضرت خودش در وظیفه شخصی فرمود لا اجیزم، یعنی من او را نافذ نمیدانم، اجازه در اینجا روایت معنی نفوذه، من نافذ نمیدانم در باب هلال مگر دو تا، یعنی اگر مثلا یوم شک بود نخواستم روزه بگیرم یا به نیت شعبان میخوام بگیرم، یک ثقه یک عادل اومد گفت آقا این امروز اول ماه رمضانه، من قبول نمیکنم، برو نافذ نمیدونم، اختصاص به حکم نداره. میگم اگرم کسی یه تشکیک اینطوری بکنه، این تشکیک تو دومه دیگه جا نداره. روایت بعدی روایت خبر علقمه ابن محمد هست که اینم در وسائل جلد 12 بله عرض کنم که در وسائل جلد 2 در وسائل جلد 2 الان چشمای من نمیبینه این 12 است یا 2 است. دوازده صفحه 285 حدیث 20 اونجا این روایت علقمه ابن محمد هست عن صادق علیه السلام، شما تا آقا پیداش میکنن من متن رو بخونم بعد سند ایشون میخونم. فی حدیثن انه قال، در باب عدالت هست که عدالت شخص چجوری ثابت میشه، فرماد فمن لم تره به عینه که یرتکب و ذنبن، کسی که با چشم خودت ندیدی گناه میکنه. عدالت شخص ثابت میخواد برای حالا برای ما چیزهای مختلف هر چی که درش عدالت معتبره. عرض کنم که فمن لم تره به عینه که یرتکب و ذنبن ولم یشهد علیه اندک شاهدان فهو من اهل العداله و سر و ستر، ببخشید عداله و ستر و شهادته مقبوله و ان کان فی نقصه مذنبا. این روایت مربوط به حسن ظاهره، پیداش کردید روایت رو؟ میخواد بخونید سندش رو به متنش.
فی مجالس
صدوق بله یا از توصیل دنبالش
ان ابی
خاموش صدو خب
علی ابن محمد ابن قتیبه
بله
ان حمدان ابن سلیمان ان نوح ابن شعیب ان محمد ابن اسماعیل ان صالح ابن عقبه ان علقمه ابن محمد ان صادق جعفر ابن محمد علیه السلام فی حدیث ان انه قال،
همینه که دنبالش دیگه. نه بعد و این کانه مدنان فی نفسه ای فی نفسه ای موزنه با دنبالش نه.
و من اقتابه به ما فیه فهو خارجان عن ولایت الله تعالی.
ها خوبه این جفته زیرش هم خوبه، میگه اگر یه کسی به اصطلاح گناه ندیدی بکنی و شاهدین هم شهادت ندادن که این گناه مرتکب شده، این اهل ستر عدالت، ستر شهادتش پذیرفته است. خب این اهمن اهل العداله یعنی آثاری که عدالت داره مترتب میشه، یکیش مثلا امام جماعت، شاهد طلاق میخواد بشه، نمیدونم اگر در بحث تقلید مثلا عدالت معتبر دونستیم ازش تقلید میخوایم بکنیم، عدالت میشه یکی از موضوعاتی که موضوعات احکامه. فرماد این ثابت میشه با حسن ظاهر اگر چنانچه شخص مذنب بودن ثابت نشه. حسن ظاهر طریقیت داره برای عدالت، یعنی اگر یه آدمی است که ما از مردم سوال میکنیم میگن ما رأیتو منه الا خیرا، این حسن ظاهر داره، اینا همسایه‌هاشون هم. این حسن ظاهر رو شارع طریق اعتبار کرده برای عدالت که عدالت که موضوعاته. الا اینکه فرماد دو تا شاهد بیان شهادت بدن که این مرتکب ذنبه. خب اون بیانه بر حسن ظاهر مقدم میشه در اینجور موارد. اینجا عرض کنم احراز فسق میشه با بیانه، یعنی اون چی که نقیض عدالته فسق احراز میشه در جایی که دو تا شهادت شاهد بیان شهادت بدن. جایی که فسقش اثبات نشد به بیانه وجه شرعی، ما به حسن ظاهر مراجعه میکنیم عدالت رو اثبات میکنیم. و از اینم میشه اثبات کرد که فسق که ضد عدالت هستش، این به وسیله دوتا شاهد عادل اثبات میشه. اون تا سند این روایت خدشه ای داره از جهت این که اولا علقمه ابن محمد که راوی مباشر توثیق نداره، صالح ابن عقبه که صالح ابن عقبه ابن قیس هست در این طبقه، این هم توثیق نداره بلکه تضعیف داره. محمد ابن اسماعیل ابن بزیع ثقه است، از این جهت مشکلی نیست. همدان ابن سلیمان نیشابوری است که گفتم ثقتون وجهم، اونم مشکلی نداره. در مورد علی ابن قتیبه هم بحثه، علی ابن محمد ابن قتیبه بحثه که آیا ثقه است یا ثقه نیست، که این چون بحث در وثاقتش خیلی مفصله که آیا توثیق داره توثیق نداره و میشه از عباراتی که در موردش نقل شده اثبات وثاقتش کرد یا نه، اینا ما بحثش رو میذاریم جای دیگه، چون تو این سند مسلم این سند ضعیفه، حالا از ناحیه غیر ایشون یه جای اگر سند مربوط به شخص ایشون شد اونجا بحث میکنیم. عرض کنم که لذا این روایت در مجموع روایت سندن مناقشه داره، اما خب دلالتاً بعضی از موضوعات رو که اثبات فسق باشه اینو این روایت دلالت میکنه که ثابت میشه. روایت بعدی خبر حسن ابن زیاد هست، اینم آقا تا پیداش بکنن خبر حسن ابن زیاد، همین وسائل عرض کنم همین جل 22 جلد 22 صفحه 231 حدیث 9 اونجا داره که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المطلقه یطلقها زوجها ولا تعلم الا بعد سنتین. این مثلا شوهرش توی شهر دیگه بوده، چون قدیم اینجوری بوده گاهی مثلا افراد کوفی بوده گاهی هم مدینه مده، یه زنم مدینه داشته، مثلا ممکنه سالی چند بار میبرده سر به این میزده میرفت. خب این یک سال بوده اینا طلاقش داده بوده و زنش هم خبر نداشته و لا تعلم الا بعد سنته والمتوفا عنها زوجها ولا تعلم به موته الا بعد سنته. قدیم هم مسافرت ها طولانی بود، رفته طرف شوهرش مسافرت یه سال نیمده، حالا هم خبر مردنش رو آوردن براش. خب صحبت اینه که اینها آیا باید از الان عده نگه دارن که خبر بهشون رسیده، یا همون یک سال پیش که طلاق گرفتن یا مردن عدهشون قطعا تمام شده دیگه، تا حالا دیگه لازم نیست عده نگه دارن. قال حضرت فرمودن که اینجا شاهدان عدلان، اگه دوتا شاهد عادل اومدن گفتن یه سال پیش طلاق داده یا مرده و این ثابت شد که طلاق یک سال پیش یا مرد یک سال پیش واقع شده، فلا تعتدان، این زن شوهر مرده و این زن مطلقه عده لازم نیست بگرد، اینه عدهشون تمام شده دیگه، چون ثابت شده یک سال پیش اون سبب عده حاصل شده. و الا اگر این ثابت نیست، معلوم نیست، اینا یه وقت تازگی ها مرده باشن، تازگی ممکنه طلاق، اما الان محرزا که الان بالاخره یا طلاق گرفته در اون فرض اول یا شوهر مرده دیگه، این فرض روایت اینه که الان دیگه محرزه، شک در اینه که این موت و طلاق کی بوده. لزام فرمود و الا تعتدان، از همین الان که خبر رسیده بهشون از الان، از چون استصحاب عدم طلاق چیز جاری میشه، از الان عده نگه داره. چی؟ عده طلاق نگه میداره یا عده وفات نگه میداره؟ خب این روایت دلالت میکنه که اگر دوتا شاهد شهادت بدن، موت و طلاق که موضوع برای عده است ثابت میشه. ف فرض روایت هم فرض نشده در روایت که حتما مرافعه و نزاعی است. حتی جایی هم که هیچ نزاعی نیست، این زن میخواد وظیفه‌شو بینی و بین الله بدونه که الان باید عده شروع کنه یا عده‌اش تمام شده دیگه. این عرض کنم که این روایت میگه که با شهادت عدلین اون موضوع و سبب عده ثابت میشه.
استاد طلاق بخوری یا خود موضوع مرافعه میشه؟
چی؟
طلاق بخوری.
طلاق همه جا نیست. نه، یه وقت طرف اگر مدعی خلاف داشته باشه، حالا ولی مدعی خلاف نداشته باشه، هیچ چیز هم الان براش دیگه مهرس شده که طلاق حتما واقع شده دیگه. گیرش بوده بوده که کس کی بوده که بخواد عده نگه داره، چه مرافعی چه نزاعی باشه. این روایت فقط یه مشکلی درش هست که در باب عده وفات معارض داره، چون روایات دیگه آمدن گفتن اگر چنانچه حتی بیانه اومد گفت یک سال پیش این شخص مرده، این از الان که خبر بهش میرسه باید عده نگه داره. تعلیل هم شده در اون روایات، چون در عده وفات هداد لازمه، یعنی شخص باید از زینت و آرایش و اینا در ایام عده پرهیز کنه، این که هداد نگرفته سابق که. این قسمتش معارض داره این روایت، ولی به فرضم که این روایت این قسمتش بالمعارض ثابت بشه، اون قسمت دیگرش که در مورد مطلقه از اون معارض نداره، اون قسمتش خب اون در اون جهتش که معارض نداره که حجت اثبات میشه، این یعنی دلالت میکند که با طلاق با دوتا شاهد عادل هم وقوع طلاق در سال قبل ثابت میشه و عده از بین میره. اشکال نداره تواز در ریت، این مقدار مشکل که نداره و ملتزم هم اصلا اصولیون بهش. لذا این روایت هم در باب طلاق دلالت بر این مطلب میکنه. دیگه حاصیه روایت دیگه هم نوشته بودن، بعد اشکال به نظر رسید دیگه اون رو مطرح نکردن، فقط این روایت سندش میمونه، بررسی سندش و بعد هم جمع‌بندی بکنیم که ما از این روایات چی میتونیم که قاعده کلی استظهار کنیم یا نه. اگر دوستان، من اینجا از اونجاست که تمنا میکنم آقایان یه زحمتی بکشن، اگر تونستن واسه این بحث خیلی مهمه و مطلبم بند میشه به همین روایات، این وجه اخیر اون وجوه همه رو مناقشه کردیم، اگر بتونیم ما روایات دیگری پیدا بکنیم که قدلمون قرص بشه به این الغای خصوصیت، خیلی خوبه. اگر دوستان روایات دیگری هم پیدا کردن خود رو معرفی کنم. کدوم؟ در کجا؟ در باب دینم. خب اونجا باز ممکنه کسی اون شبهه رو بکنه که اینم مربوط باب منازعاته، خود طرفین که خود طرف که معامله داره میکنه که